بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. من آدم قابلی نیستم ولی امشب یکی از زیباترین و پر افتخارترین و دلانگیزترین شبهای زندگی من است. امیدوارم باور کنید که مشتاقانه با همه وجود به زیارت شما آمدم. ما امشب میهمان شهیدانمان هستیم. این برای من یک شرف است، یک افتخار، یک عزت، یک نشان که در این شب ملکوتی و آسمانی در این لحظه های مقدس و شریف و نورانی در این مکان مطهر در مصلای شهرمان توفیق تشرف به محضر خانواده های عزیز شهیدان والا مقام شهرستان گلپایگان، علمای عزیز و گرانقدر این دیار، مسئولان محترم و آحاد مردم عزیزی که در این مکان شرف حضور دارند توفیق تشرف پیدا کردم. الحمدلله شهر گلپایگان، شهر عالمان بزرگ، شهر فقهای عالی مقام، فقها که علاماتند و همانند ستاره هدایتگرند و علامات و به نجمه هم یهتدون، عالمانی همانند حضرت آیت الله جمال الدین گلپایگانی، حضرت آیت الله العظما حاج سید محمد رضا موسوی گلپایگانی، حضرت آیت الله شهید صدوق گلپایگانی، و این آخرین ستاره درخشان سپهر فقاهت و اجتهاد و مرجعیت که در دو روز گذشته به لقاء الهی پیوست، به ملکوت اعلا پیوست، حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی. ارتحال این عالم ربانی و این فقیه وارسته به این شخصیت انقلابی که از یاران دیرین امام و از مقومهای ارزشمند رهبری عزیز و عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای بودند، به پیشگاه شما مردم عزیز شهرستان گلپایگان که می دانم او را افتخاری جاودانه می دانید، تسلیت و تعزیت عرض می کنم، همان گونه که رهبر عزیز و عظیم الشأن من مردم عزیز گلپایگان را در این ارتحال خطاب قرار دادند و به آنان عرض تسلیت داشتند. گلپایگان شهر مردمان نجیب، مؤمن و متقی است. این عباراتی که میگویم را از آن زمانی که توانستم دست چپ و راستم را تشخیص بدهم دیدم. مردمانی که حلال و حرام خدا را مراعات می کنند، مردمانی که اقامه نماز می کنند، ایتاء زکات می کنند، امر به معروف می کنند، نهی از منکر می کنند، آنها که به حج می روند، طواف می کنند، جهاد می کنند، حجت‌های قوی برای این توصیفات وجود دارد. وقتی می‌گوییم مردم این دیار اهل تقوا و فضیلت، اهل ایمان و پارسایی، اهل معرفت، صاحبان غیرت دینی، محب اهل بیت علیهم السلام هستند، به عالمان آن این سرزمین نگاه می‌کنیم. سلسله متواتر و متراکمی از این علما از این دیار برخواستند که گاه میدان جاذبه و نفوذی جهانی پیدا کردند که شما آنها را میشناسید. الا ماشاء الله، خداوند به وجود این عزیزان برکت بخشیده است. اما در کنار علمای بزرگ، اندیشمندان، دانشمندان، اساتید برجسته، نخبگان فرزانه هم وجود داشتند. آموزگارانی که به ما ادب، اخلاق، معرفت، ایمان، معانست با قرآن، نماز، فروع دین یاد دادند. با دوچرخه به دبیرستان می آمدند، اما سرشار از معرفت و دلسوزی و دانش بودند. همه آنها به گردن ما حق دارند. بنده حقیر میان شما بزرگ شدم، به گردن من همه حق دارید. چیزی نیستم، ولی دوست دارم آنانی را که دوست دارم ستایش کنم. با فرزندانتان در جنگ توفیق حضور داشتم. شجاعت آنها، روح شهادت طلبی آنها را از نزدیک تماشا کردم. بخشی از این خاطره های فراموش ناشدنی را میگویم، زمان کم است. ما با بچه های این شهر برای عملیات فتح المبین به خوزستان رفته بودیم. با تیپ کربلا که نیمی از آن از استان اصفهان بود و نیمی از استان مازندران، در آن تیپ سازماندهی شدیم. ما از گلپایگان 32 نفر بودیم. در روستایی به نام شیخ شجاع کنار کرخه تجمع کردیم، آماده می شدیم برای عملیات. یک چاه آب کارتزیان بود، از آنجا آب می آوردیم برای چادرمان. من با یک نوجوان به نام محمد حسن زنوبی رفتیم آب بیاوریم. به من گفت برادر سلامی، من دیشب خواب دیدم که این دو برادر، اسم اونها رو گفت ولی من الان اسمشون یادم نیست، گفت خواب دیدم اینها شهید میشن، ولی تو را خدا به خود اینها نگو، ممکنه در روحیه اینها اثر داشته باشه. من نگفتم به اونها. آمدیم، عملیات شد. مسیر خیلی طولانی رفتیم، فاصله خط ما با دشمن در منطقه لخیزر خیلی زیاد بود، در حدود 10 کیلومتر باید ما پیاده می رفتیم تا به ارتفاعات برقازه خط مقدم دشمن می رسیدیم. از ابتدای شب که حرکت کردیم، هرچه که نزدیک شدیم به خطوط، بارش گلوله ها از 23 میلیمتری تا دوشکا و تیربار روی زمین می نواخت و گاه که منور می زدن ما مجبور می شدیم بخوابیم تا منورها خاموش بشود، ما را نبینن. در همین اثنا از فرط خستگی نیمی از گردان ما وقتی دراز کشیدن، تعدادی که خوابیدند بقیه متوجه نشدند که باید حرکت کنیم. نیمی از ما رفتیم. به میدان مین که رسیدیم، تخریبچی‌ها و اطلاعات عملیات ما معابری را که شب قبل باز کرده بودند گم کردند. هوا هم نزدیک به روشنایی بود، ما هم پشت سیمخاردارها گیر کرده بودیم. هیچ چاره ای نداشتیم جز این که فریاد زدیم باید عبور کنیم. برادرمون جناب آقای نصیری، نمیدونم الان اینجا هست یا نه، از برادران گوگدی بود. این اولین کسی که از سیمخاردار عبور کرد او بود. پای او گیر کرد به یک مین منور، روشن شد و عراقی ها ما را دیدن. در حالی که ما داخل میدان مین می دویدیم، اونها شروع کردن از بالا تمام این آتش ها را متمرکز کردند روی این نیم گردانی که قرار بود خط را بشکنه و شدت آتش خیلی زیاد بود. تعدادی از بچه ها می افتادن، یه تعداد حرکت می کردن. هوا روشن شد، هوا روشن شد، مین‌ها پیدا بود، دیگه میتونستیم راحت ببینیم و حرکت کنیم که پامون روی مین‌ها نخوره. من همینجوری که حرکت میکردم به برادرمون سید رضا بطهایی رسیدم، دیدم اون مجروح شده ولی آسیب اون خیلی جدی نبود، دراز کشیده بود توی این میدان. هم لاله‌های، چون 4 فروردین بود، چمنزار و لاله‌های قرمز، خیلی صحنه عجیبی بود. او رو، پیشانی او رو بوسیدم، یه مقداری حرکت کردم به برادر عزیزمون آقای کلبعلی، نمیدونم اینجا هستند یا نرسیدم، دیدم او هم مجروح شده، تیر خورده، صورت و بدنش اینا خونیه، ولی گفت تحمل میکنم. از اون رد شدم، رسیدم به برادر عزیزمون جناب آقای مجتبی فرجی. آقای فرجی افتاده بود، برادر عزیزمون آقای محسن روغنی بالای سرش بود. من دیدم که پاهای آقای فرجی خونیه و یک ناله خفیفی میکنه، خیلی خفیف و بی‌حس. من تصورم این بود که این پای این تیر خورده، خون رفته و بی‌حس شده. یه پیراهن شخصی داشتم، کرمی رنگ بود، اینو از توی کوله پشتی خودم باز کردم، پاهای او رو بستم که مثلا خون ریزی بیشتری نکنه و رفتم. رسیدیم ما بالای ارتفاعات، دیگه از بچه ها از همدیگه جدا شده بودیم، هر کسی به یک سمتی میره. من نگاه کردم پشت سرم، دیدم که یک صحنه مثل صحرای کربلا، که این مجروحین و شهدا داخل این گلزار افتاده بودن و عراقی ها هم فرار کردن. وقتی که دیدن ما داریم میایم بالا فرار کردن. یه دو روز موندیم با این برادرها تا برگشتیم دوباره به همون خیمه‌ای که داشتیم. یه مقداری از هم جدا شده بودیم، ما نمیدونستیم کدام یک از بچه‌ها شهید شده بودن، کدام یک از اینها مجروحن. من اومدم پشت چادر خودمون، خیلی با احتیاط و دلهوره، یعنی خیلی نگران بودم که چه کسانی نیستن و چه کسانی هستن. اول شمردم، دیدم از اون 32 جفت پوتین فقط 12 جفت باقی مونده. متوجه شدم که 19-20 تا از این بچه ها نیستند، یا شهید شدند یا مجروح. و خیلی با احتیاط چادر رو باز کردم، دیدم بچه ها همه غمگینند. سوال کردیم، دیدیم اون آقای نوجوان شاداب و با روحیه ما که به من میگفت خواب دیدم اون دوتا شهید شدن، خودش شهید شده بود. آقای محمد حسن توسلی، یعنی محمد حسن زنوبی شهید شده بود، محمد حسن توسلی شهید شده بود، شهید احمدی که فکر میکنم یک خیابان هم به نامش هست شهید شده بود، و شهید فرجی را بعدن متوجه شدم که این تیر احتمالاً یک تیر هم به قلب ایشون اصابت کرده و من متوجه اون نبودم، پای ایشون رو فقط دیدم. اینها با همین حس و حال دوباره به خط برگشتن، همون 12 نفر. این شهید عباس حسنپور و دوستان زیادی بودند، حالا بخوایم برشماری کنیم، دوباره برگشتن به خط با اون روحیه چند روز تا ما ارتفاعات رقابیه رو گرفتیم، تا برغازه پیش رفتیم. خیلی مسیر طولانیه. این آقای مرحوم علامه هم با ما بود، از همروستایی های ما و دوستان دیگر. یعنی اینا حجت های این شهرند، گلپایگان، اونها رو با مجاهدان، با عالمان، با اندیشمندان، با مردمان زحمتکش، با مردمان مؤمن این گونه میشناسیم. این شهر برای ما یک افتخار است، این شهرستان و مردمانش. درود خداوند بر همه شما باد. ما در دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم. تبریک و تهنیت عرض می کنم این ایام الله را. فجر انقلاب نقطه ایست مثل بعثت اولیه اسلام، یعنی دوباره خورشید اسلام، اما این بار از افق ایران طلوع کرد. در بعثت پیامبر در غار حرا به او وحی الهام شد، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اسلام از آن نقطه آغاز شد. اما چون اسلام دین عدالت است، پیامش مبارزه با ظلم است، با استکبار، با تکبر، با غرور، با ستمگر می جنگد، هر وقت این خورشید آسمانی می شود و طلوع می کند، همه مستکبران علیه او صف آرائی می کنند، همان گونه که در صدر اسلام انجام دادند. کفار و مشرکان و منافقان همه در مقابل این عظمت آرایش جنگی گرفتند و پیامبر در حالی که ساز و برگی نداشت، در آغاز تولد اسلام جنگ‌های بزرگی را سپری کرد، غزوات و سرایا. اما صبر مسلمانان آنقدر عظیم بود که اسلام در اندک زمانی توانست بخش‌هایی از سیاره زمین را تحت سیطره خود قرار دهد. و از کرو از انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم بنصره. با تمام قوا علیه امامان ما جنگیدند تا نور خدا را که جلوه‌گر شده بود خاموش کنند. این داستان در انقلاب ما هم تکرار شد. زمانی که این سرزمین توسط یهود و نصارا اشغال شده بود، زمانی که 40,000 مستشار برای سرنوشت این ملت از سوی آمریکا برنامه ریزی می کرد، زمانی که ایران بزرگ با آن همه عظمت که مهد تمدن بوده، ایرانی که اسلام در او گسترش یافته بود، به تدریج بر اثر خیانت پادشاهان وابسته به ایالت منفصلی از 50 ایالات متحده آمریکا تبدیل شده بود، به نقطه ای که مجد و عظمت و شکوه فرهنگ و اعتقاد و باور این مردم پایمال شده بود و دشمن در حال نابود کردن دین در این سرزمین بود. ثروت‌های مادی ما را به غارت می‌بردند و با آن سلاح می‌ساختند و آن سلاح‌ها را با ده‌ها برابر قیمت دوباره به ما می‌فروختند تا ما به عنوان ژاندارم منطقه حافظ منافع حیاتی آمریکا باشیم. این زنجیره ادامه داشت. و اگر این نور تابش نکرده بود و خورشید طلوع نکرده بود، امام طلوع کرد، امامت بر این سرزمین درخشید تا استقلال، آزادی، اسلام، کرامت انسان دوباره به این ملت برگردد و این مردم شأن و جایگاه خود را پیدا کنند. اما دوباره داستانهای صدر اسلام تکرار شد، دوباره تکرار شد. همه کفار آمدند، همه با هم متحد شدند، حتی دشمنان آن دوران برای مواجهه با اسلام و انقلاب ما و ملت ایران با هم دوست و متحد شدند. آمریکا و شوروی علیه هم بودند ولی برای شکستن انقلاب ما مثل تیغه های یک قیچی که در خلاف جهت هم حرکت می کنند، اما برای پاره کردن یک واقعیت با هم همداستان هستند، با هم متحد شدند. نظام جهانی که آن روز در سیطره تواقیت بود نمی توانست بپذیرد که یک ایران بزرگ در صفحه قدرت جهان ظاهر شده است و می خواهد استقلال و اسلام و آزادی را تحقق ببخشد. نمی توانستند بپذیرند. می دانستند این مدل و این الگو اگر تکرار شود تمام این جغرافیای سیطره استکبار را در هم خواهد نوردید. اتفاقی که امروز بعد از 43 سال در بخش مهمی از جهان اسلام روی داده است. ما سختی های زیادی متحمل شده ایم. تاریخ را همیشه مردانی می سازند برای اسلام که با شمشیر می جنگند. سازندگان اصلی سرنوشت یک کشور کسانی هستند که در مقابل دشمن می ایستند. حتی تاریخ اسلام هم با شمشیر مجاهدان شناخته می شود، چون کفار در مقابل اسلام می ایستند. راهی برای ایمن شدن جز قوی شدن، جز کشیدن شمشیر، جز طی کردن راه جهاد وجود ندارد، و الا دشمن همه عرصه ها را به جنگ تبدیل می کند. همه می دانید توطئه دشمن یک طرح جامع بود و هنوز ادامه دارد. برای ما، برای این که این ملت قد بر نیفرازد، افراشته و سربلند و سرفراز نماند، اساساً در منطق دشمنان اسلام مسلمانان باید نسل عقب مانده جامعه جهانی باشند. کسانی که فقط مصرف می کنند، کسانی که قدرت تفکر نداشته باشند، نتوانند آزاد بیاندیشند، نتوانند بر اساس ارزش‌های اسلامی خود زندگی کنند. از دید آنها مسلمانان باید ارزش‌های فرهنگی و سیاسی غرب را بپذیرند، با مدل اقتصادی او زندگی کنند، در رشد علم آنقدر که آنها می‌خواهند پیش بروند، آرایش قدرت نظامیشان را بر اساس طرح‌ها و سیاست‌های کلان قدرت‌های بزرگ طراحی کنند. از منطق آنها مسلمانان شایسته دستیابی به عظمت و شکوه گذشته خود نیستند، چون آنها از طریق سیطره بر منابع اقتصادی و موقعیت سیاسی و بازار مصرف و پرکشش اقتصادی جهان اسلام قدرتمند شده اند. حاضر نیستند به هیچ قیمتی این سیطره را از دست بدهند، جز زمانی که ما با قدرت افزایی آنقدر قوی شدیم که آنان یارای مقاومت نداشته باشند. منطق ما امروز قوی شدن است، قدرت افزودن. ما این کار را کرده ایم. خاطرتان هست روزگاری خمپاره های دشمن، توپ های دشمن اهواز را می زد، دسفول را می زد، جاده دسفول، اهواز، اندیمشک، اهواز را میزد. خرمشهر، آبادان، مهران و دهلوران زیر آتش بود. تمرکز آتش تمام استکبار روی قلب این سرزمین بود. حتی تهران را با موشک زدند. اگر کوتاه می آمدیم، اگر این جوانان سینه سپر نمی کردند، اگر نخلهای بلند قامتشان روی زمین نمی افتاد، اگر پدران و مادرانشان بر مصیبت اینها صبر نمی کردند، اگر همسرانشان نجابت به خرج نمی دادند، آنگاه این سرزمین سرزوشت سرزمینهای دیگری را که امروز می بینید پیدا می کرد. ولی به امروز به قامت این سرزمین نگاه کنید. یک سرزمین بزرگ با مردمانی سربلند که همه جهان با افتخار از نام مقدس ایران اسلامی یاد می کنند. ایرانی که 43 سال است در مقابل فشار حد اکثری بزرگترین امپراتوری تاریخ بشر یعنی آمریکا و متحدان او، چه مرتجعان عرب چه اروپایی، این چنین با عظمت ایستاده است. امروز پیشانی جبهه کجاست؟ یک روز پیشانی این جبهه در کارون و کرخه بود. امروز ما در شرق مدیترانه هستیم. دشمنان ما می توانند تکلم فارسی زبانان، پاکستانی زبانان، عراقی زبانان، افغانی ها، یمنی ها را آنجا بشنوند. اسرائیلی ها می شنوند. می دانند زبانه این قدرت تا کجا پیش رفته است. در سواحل دریای سرخ در یمن می دانند چگونه قدرت ساخته شده است. امروز دشمنان در حال عقب نشینی هستند. آنها همه ابزارها را به کار گرفتند و شاهکار ولایت و هنر امامت این بود که ظرف 43 سال انرژی دشمن را تخلیه کرد، آنها را وادار کرد بیش از حد گسترش پیدا کنند، هزینه کنند، ناکام بمانند، عقب بنشینند. و واقعیت قدرت این نظام بزرگ را بپذیرند. این کار آسانی نیست. شکست دادن سیاست امپراتوری به نام آمریکا که در کارنامه خود فروپاشی نظام‌های متعددی را دارد، حتی توانسته است در دوره جنگ سرد بر شوروی با آن همه قدرت که خورشید در سرزمینش غروب نمی کرد را در هم بشکند. اما وقتی به ایمان این مردم برخورد کرد، همه جا متوقف شد. تحریم اقتصادی یک طراحی قدرتمند جهانی بود. من به جرأت می گویم هیچ کشوری، حتی خود آمریکا، قادر نیست در مقابل این تحریم همه جانبه دوام بیاورد. اما هم تدابیر و حکمت‌ها که از آن نقطه مرکزی تدبیر نظام یعنی امام انقلابمان صادر می‌شد و هم صبر این ملت و مجاهدت آنها در عرصه‌های اقتصادی به تدریج آثار خطرناک این توطئه جهانی را خونسا کرد. امروز ما از مخاطرات تحریم عبور کرده ایم، اثرات آن را بسیار کاهش داده ایم، اما هنوز برخی از مشکلات و سختی ها پابرجاست، ولی از فرازها و گردنه های سخت آن عبور کرده ایم. این را که خدمت شما عرض می کنم احساس نیست، یک واقعیت است. دشمنان ما هم می دانند. دیدید مقامات آمریکایی همین چند روز گفتند ما در سیاست فشار حداکثری مفتضحانه شکست خوردیم. شکست دادن یک سیاست جهانی توسط یک ملت در یک تحریم وسیع چیزی جز اراده الهی نیست. نصرت‌های خداوند بر اساس سنت‌های او به شرط صبر مؤمنان جاری می شود. زمین ظرف نزول نصرت‌های الهی است. وقتی که یک ملت در حمایت از یک پیشوای مؤمن و فقیه که امر ولایت امت را بر دست دارد می ایستد، حمایت می کند، خدا هم نصرت می بخشد. در هر عرصه ای نظام در یک دستش شمشیر و در دست دیگرش ساختن، چه در عرصه علم، چه در عرصه فناوری، چه در اقتصاد، چه در سازندگی، در تولید، در همه عرصه ها دشمن سیمای دیگری از ما میخواست. میگفت ایرانی ها فلج میشوند، مردم در مقابل نظام میایستند. این نقطه تسلیم است. ایرانی ها کم میآورند، نمیتوانند ادامه بدهند. اما زمان که گذشت، در حالی که آنها تمام ابزارهای تهاجم را به کار گرفتند، عرض می کنم ما در این میدان زندگی کردیم، با همه وجودمان فشار دشمن را سنجیدیم، با چشمان سر آنها را می دیدیم. چه ارعاب نظامی که در اکثر محیط‌های پیرامونی کشور ما آرایش قدرت گرفتند. در خلیج فارس ما هر روز با آنها در تماس بودیم، هنوز هم هستیم. بیرق‌ها آنجا برافراشته است. گاهی جلوه‌هایی از شکوه جوانانتان را دیده اید، مثل همین اخیراً که در اون نبرد برای تصرف کشتی نفتی، چگونه جوانان شما با آن اعتماد به نفس و آن شکوه عمل کردند و دشمن را ذلیل کردند. یا وقتی تفنگداران آنها را گرفتیم در حالی که وارد آبهای ما شده بودند، بی هیچ مقاومتی. یا وقتی فرزندان شما در مقابل ناوهای هواپیمابر که هر یک 5000 عنصر نظامی روی خود دارد و 80 فروند هواپیمای F-18 با قایق‌های تندرو در حالی که پرچم برافراشته است در مقابل آنها می‌ایستند. از سیادت دریایی من دفاع می‌کنند، در حالی که دشمن در سرزمین‌های مجاور ما آرایش قدرت گرفته بود، تحریم میکرد، همه رسانه ها بسیج بود تا مردم را تحت یک فشار روانی سنگین قرار بدهند، آنها را به خیابانها بریزند. و میدیدید دارو نمیدادند، منتظر بودند در کرونا ما کرنش کنیم، زانو بزنیم. میگفتند ایرانی ها نمیتوانند با بضاعتشان این بیماری همگیر را مدیریت کنند. امروز شما می‌بینید همچنان هر روز آنها در صدر تلفات و مبتلاها گرفتارند و نظام اسلامی با نهایت افتخار در حال واکسینه کردن همه مردم است. زمانی ماسک نبود، برای همه نبود. به خاطر دارید آمریکایی‌ها از فرانسوی‌ها ماسک می‌دزدیدند در فرودگاه چین، ولی به سرعت این مردم بسیج شدند و امروز می‌بینید وضعیت را. شاید هیچ کشوری به اندازه ایران تنوعی از واکسن ضد کرونا تولید نکرده باشد. درست است، هنوز به اندازه نیازمان تولید نکرده ایم، ولی واکسن داریم و اگر نمی داشتیم به ما نمی دادند. در هر کجا خودکفا شدیم، دربهای تحریم بسته شد، فضای باز فراهم شد. وقتی ما در لوازم خانگی خودکفا شدیم، آمریکایی ها به کره‌ای ها گفتند پول ایران را آزاد کنید، اما پول به آنها ندهید، لوازم خانگی بدهید، چون ما در لوازم خانگی خودکفا شدیم. ما هم گفتیم نمیخواهیم، داریم. قدرتمان را گسترش دادیم، اقتصادمان را از اسارت دشمن نجات دادیم. ما با هم زندگی می کنیم، با قلبهای من نگران نیستیم. صهیونیست ها سرصدا کردند، گرد و خاک کردند، مثل نیش پشه گاهی عملی انجام دادند، ضربات مستحکمی خوردند. خودشان می دانند که هر روز چه بلایی به سرشان می آید. ما نمی گوییم، بنا نیست همه چیز گفته شود. آنها می دانند، کاملا می دانند. دستهایشان را کوتاه کردیم. به فضل الهی در حال پیشرفتیم، به آینده بسیار امیدواریم. آنها حتی امید داشتند مردم ما در انتخابات یا حضور نیابند یا انتخابی بر اساس مطلوبیت آنها انجام دهند، اما مردم دوباره آگاهانه به صحنه آمدند. همه چیز تغییر کرد. امروز نظام منسجم است، مستقر است. جوانان شما می توانند از هر نقطه‌ای از این سرزمین هزاران کیلومتر آن طرفتر یک سفینه در حال حرکت روی دریا را با دقت 100 مورد اصابت قرار دهند. این قدرت است. موشک‌ها آنقدر زیاد است که دشمن از آن واهمه جدی دارد. گردانهای بسیجی من آنقدر زیادند که انتهای صفشان دیده نمی شود. کشور در حال ساخته شدن است. چرخهای سازندگی در حرکت است. ما به عنوان سپاه با قرارگاه سازندگیمان شاید نزدیک به 400 پروژه عظیم ملی را در اختیار داریم. یکی از این طرح‌ها و پروژه‌ها تعطیل نیست، چرخ‌ها در حال گردش است. دشمن می‌خواهد سر دل مردم ما را خالی کند، آنها را بترساند، تردید ایجاد کند، ناامید کند. نبرد امید و ناامیدی است. مردم ما می دانند که ناامیدی از رحمت خدا کفر است. ولا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. ولی ملت ما مؤمنند. مسلمانند. از تاریخ صدر اسلام عبرت گرفتند که اگر امامشان را در میدان نبرد تنها بگذارند، دشمن بر آنان چیره می شوند. می دانند که اگر محراب را خالی کنند، امام مسلمین در 19 رمضان ضربت می خورد. می دانند اگر امام حسن علیه السلام را تنها بگذارند، سپاه معاویه مسلط می شود. می دانند اگر تماشاگر نبرد حسین ابن علی علیه السلام در عاشورا باشند، خاندان اهل بیت به اسارت گرفته می شود. این تجربه تلخ ملت ایران از حوادث صدر اسلام است. می دانند باید همچون نگینی زیبا ولی امر امامت این امت را در حلقه انگشتری خیش و مهر خیش دربر بگیرند. این راه قطعی ماست. ما قدرتمندیم. ما حقیقتاً قدرتمندیم. اولین عنصر اصلی قدرت ما اسلام است. عاشوراست، منبع الهام ماست. و عنصر دیگر قدرت ما، منبع الهام بخش قدرت ما، رهبری عظیم الشأن انقلاب ماست که توانسته است دست‌های دشمن را ببندد. من معذورم، نمی‌توانم بگویم چگونه، ولی می‌توانم بگویم من با چشمانم دیدم، با گوش‌هایم آن تدابیر معجزه آسای حکمت رهبری را شنیدم. من دیدم که او چگونه دستان دشمن را می‌بست و می‌بندد و دستان امت اسلام را باز می‌گذارد. اینها را ما دیده‌ایم. امروز زمان بیانش نیست، ولی اعتماد داریم، اتکا می‌کنیم به این قدرت. و ملت ایران عامل دیگر اصلی، ستون اصلی دیگر خیمه قدرت ماست. این ملت که هیچ کس نمیتواند از او عبور کند. هر قدرتی به او برخورد میکند متوقف میشود. تنها ملتی که اجازه نداده است قدرت‌های بزرگ در سرنوشتش و سرزمینش و شؤوناتش مداخله کند، ایران است. دنیای امروز منطق قدرت را می فهمد. اگر ما قدرتمند نبودیم، آنها هجوم می آوردند. ولی امروز متوقفند. این جنرال آمریکایی چند روز پیش گفت ما تا به امروز دنبال این بودیم آنقدر قدرت بیفزاییم تا ایران را شکست دهیم. امروز به دنبال این هستیم آنقدر قدرت بیفزاییم که با ایران نجنگیم. اینها حرفهای دشمن است. وقتی دشمن ستایش میکند بدانید واقعی است. الفضل ما شهدت به اعداؤه. وقتی دشمن از فضل شما سخن میگوید، این واقعی است. وقتی دشمن شهید سلیمانی را ستایش میکند، یعنی او واقعا یک اسطوره است. وقتی دشمن از قدرت شما سخن میگوید، این دیگر بلوف نیست، یک حقیقت است، چون او بسیار دیر به قدرت ما اعتراف می کند. کار دشمن عملیات روانی است، همان گونه که تلاش کردند در یک عملیات روانی گسترده نظام طاغوت را که مظهر استبداد و بردگی و بردهداری مدرن بود تطهیر کنند. فکر می کردند می توانند بر قلب و ذهن مردم ما مسلط بشوند، ولی مردم می شناسند، آگاهند، اسیر این عملیات های روانی نمی شوند. جوانانمان هم مراقب باشند. دشمن فقط جغرافیا را اشغال نمی کند. امروز هدف اصلی او تسخیر قلب هاست، عبور در میدان ایمان ها، جایگزین سازی تیرگی جهل بر نورانیت و تلالو خورشید آگاهی و الهام انقلابی. مراقب دشمن باشید، موذی و خطرناک است، در حال عقب نشینی است. اما دشمن ما حتی وقتی در حال عقب نشینی است خطرناک است. باید آگاه باشیم، باید متحد و همدل باشیم، به آرزوهای او پاسخ ندهیم، باستاب و پژواک صدای او نشویم، مراقب باشیم. من اطاله کلام کردم چون این جمع را به این سادگی نمی بینم. دلتنگی واقعیتی است که برای ما اتفاق افتاده است. صمیمانه از حضور همه شما پدران و مادران و برادران و خواهران عزیز، جوانان عزیزمان که امروز برای تجلیل از مقام والای این شهیدان در این مکان گرد هم آمدید، از همه دستاندرکاران، از امام جمعه محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای کرامتی، از فرماندار محترم جناب آقای دکتر عسکریان، از همه مسئولین شهر، از فرماندهان عزیز، فرماندهان عزیز سپاه‌های استانی از اصفهان و مرکزی، فرمانده عزیز ناحیه مقاومت بسیج گلپایگان، از همه عزیزان بسیجی، برادران عزیز نیروی انتظامی، آحاد مردم عزیزی که امشب در این مکان گرد هم آمدن تا خاطره حماسه آفرینی های شهیدانشان را گرامی بدارند و بر صبر اعجاز آمیز بازماندگان این شهیدان افتخار کنند، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم همه شما عزیزان را، عالمان بزرگی که در این جلسه شرف حضور دارند، خانواده های عزیز شهیدان مخصوصا، همه عزیزان گرامی میداریم و تشکر میکنیم از این حضور. موفق و سربلند باشید به اذن خداوند متعال. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.